با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 15 اکتبر 2011 و 23 مهر ماه 1390. امروز می‌خوام بحث رو از امریکا شروع بکنم تا به ایران برسیم. عزیزان می‌دونن که به اصطلاح اخبار هفته گذشته چه بود و دولت امریکا و وزیر دادگستریش به قول خودشون که بمبی منفجر کرد برای اینکه در واقع ما رو به اصطلاح کشور ما رو و ملت ما رو اصطلاح تهدید بکنه. می‌رسیم به اون و منتها ابتدا میخوام از امریکا آغاز بکنم. آنچه در امریکا میگذرد دورانساز است. صدای اینو لطفاً خاموشش کن راشخ جان. صداش میاد اینجا. خیلی ممنونم. مرسی. راشخ لطفاً خاموشش کن چون حواس پرت میکنه. مرسی عزیز. راسه اوکی. صدا قطعش کردی؟ اوکی عزیز. مرسی. اوش میخوام عزیزم صدای صدا میومد. آنچه در امریکا میگذرد دورانساز است. چرا؟ چون تا کنون شرایط عینی یک حرکت بزرگ وجود داشته اما شرایط ذهنی غائب بود. همه ما از جمله من دائم شکایت میکردیم که مردم امریکا تا کجا و تا کی می توانند این همه بی‌عدالتی و فشار را تحمل کنند. اکنون می بینیم که جامعه آماده حرکتی بود اما شرایطی که تعیین آن بسیار مشکله. کمتر کسی که می تونه تعیین بکنه که کی این جرقه زده میشه و این توفان به راه می افته. بسیار مشکله. می بایست فراهم می شد تا حرکت آغاز بشه. چه شرایطی واقعا این رو شرایط چطور فراهم میشه بسیار مشکله گفتنش، ولی آغاز شد. اگر بخوایم تحلیلی از اوضاع جنبش در امریکا داشته باشیم باید دو طرف این تضاد رو، یعنی شرایط 1% بالای جامعه امریکا یعنی وال استریت رو از یک سو و 99% پایین را از سوی دیگر بررسی بکنیم. در واقع 1% و 99% شکل سمبولیک داره. دقیقا این نیست که 1%، ولی واقعیت بسیار پر اهمیتی توش نهفته است. در اینکه اونهایی که از این اوضاع در سالهای اخیر سود واقعی رو بردن 1% بالاست و در این مسئله یک واقعیت عینی، یعنی این جوانایی الان که در جنوب منهتن در شهر نیویورک هستن دقیقا مطلب رو گرفتن. تا عرصت که در واقع سمبولیک دارن تا واقعی، اما در این حال یک واقعیت عینی رو نیز نمایندگی میکنن. چرا تمام آمارها نشون میده که سود برندگان واقعی سالهای اخیر 1% بالا و بازندگان آن اکثریت عظیم مردم امریکا بودن. اگر بخوایم شرایط وال استریت یا به عبارتی اقتصاد امریکا رو بررسی بکنیم، باید یک سلسله اصول بنیادی تئوریک رو که اکنون سالهاست مورد بحث بوده و وقایع اخیر بر آن محک صحت زده، اینا رو ما باید بررسی بکنم. میخوام قبل از اینکه من وارد بشم که در نیویورک و در 1400 شهر، عزیزان من نمیتونستم باور بکنم تا خانم ون هوور که در حقیقت سردبیر مجله نیشنه امروز صبح میخوندم، در 1400 شهر امریکا و جهان در حال حاضر جنبش وجود داره. ما عظمت این جنبش رو از اینجاست که متوجه میشیم و باید دنبالش بکنیم. و همینجا من اشاره بکنم، تا زمانی که 99% مردم امریکا آزاد نشن از دست 1%، یعنی از امپریالیسم، نه ملت ایران، نه ملت مصر، نه ملت تونس، نه ملت بحرین، نه بشریت نمیتونه به طور کامل آزاد بشه. به این دلیل که این حرکت و این جنبش عظیم اهمیت دورانساز داره. مردم امریکا باید آزاد بشن. این حرف 160 سال پیش زده شده که این کارگرای انگلیسن که باید مردم اروپا و آسیا و افریقا رو آزاد بکنن. الان ما اینو میبینیم که این کارگرای امریکان، یعنی کارگر و زحمتکشا، یعنی 90% پایین جامعه، مزد حقوق بگیران، که باید آزاد بشن تا بشریت بتونه نفس بکشه و آزاد بشه. از این جهته که واقعا بررسی این جنبش در امریکا اهمیت حیاتی داره و اثر مستقیم روی ملت ما، روی کشور ما، روی تک تک افراد کشور و میهن ما اثر داره. بعضی ها ممکنه خاک تو چشم ما بپاشن و فرضاً فکر کنن که رژیم جمهوری اسلامی فرق داره با عربستان، با کویت، با امارات متحده عربی، با عمان، با اردن و امثال. همه اینها یک سیستم هم و بند نافشون به یک جا وصله، وال استریت. وال استریت اگر ما اینو درک نکنیم، اون وقت بعضی از روشنفکرا میتونن تو چشم ما خاک بپاشن. یعنی در حقیقت بگن که مثلا جمهوری اسلامی آره مخالف امپریالیزمه، مخالف این سیستمه، مخالف اینه، مخالف اونه، پس بنابراین عرض شود که امپریالیسم خیلی چیز عالیست، برای این که این رژیم سرکوبگر ضد مردمی متجاوز و آدمخوار. این اساس دیدیم که مثلا در مصاحبه و مناظرهایی که با خود من داشتم که آره مگه امریکا، این امریکاست مگر که مردم ایران رو سرکوب میکنه، این جمهوری اسلامیه که اونم بخالف امپریالیسمه، پس بنابراین امپریالیسم یا وجود نداره یا چیز خوبیه. این روشنفکرها ما باید سر جاشون بنشونیم که همه اینها بخشی از یک سیستم واحد جهانی هستن که خود امپریالیسم یعنی اربابای اینا، اون وقت اینا رو به جون هم میندازن، ایران رو به جون عربستان، عربستان رو به جون اون یکی مصر و غیره و غیره میندازن، برای اینکه خودشون استفاده شد. وگرنه همه اینا بند نافشون به یک سیستم و به سرمایه‌داری جهانی و به امپریالیسم و به وال استریت که قلب تپنده اینه و در نتیجه جوانایی که در جنوب منحتن هستن این قلب رو الان دارن تسخیر میکنن. تسخیر وال استریت یعنی تسخیر این قلب، و در حقیقت اینا باید آزاد بشن تا بشریت آزاد بشه از جمله ملت ما. اونهایی که فقط میخوان ایران رو ببینن و جاهای دیگر رو نبینن و وضعیت جهانی رو، نمیتونن اوضاع ایران رو متوجه بشن و نمیتونن بفهمن که همین جمهوری سرکوبگر آدمخوار بخشی از این سیستمه. بند نافش به اینجا وصله، تمام به اصطلاح احکام این رو داره اجرا میکنه، در حرف اون وقت فحاشی میکنه و به اصطلاح شعارهای ضد امپریالیستی میده. بنابراین حالا اگر رسیدیم اون وقت، من امیدوارم که برسم که یه تحلیلی از اوضاعی که در نیویورک داره میگذره و بعد میرسیم که ببینیم این به حساب بمبی رو که اصلا یه روز سه‌شنبه که من خدمت عزیزان بودم، ولی شبش اصلا اومدن و اعلام کردن که آره تروریسم نمام جمهوری اسلامی و شروع کردن به اصطلاح تهدید کشور ما، که این خودش یک جنایت علیه بشریته. همین تهدیدهایی که دولت امریکا علیه ملت ما داره میکنه و وطن فروشایی که در خارج نشستن و بعضیشون هم در داخل رقص و پایکوبی دارن میکنه، بعد بفهمیم اینا چه ارتباطی با هم داره و باید ببینیم که امریکا چرا دائم باید تنش به وجود بیاره برای اینکه به حیات خودش ادامه بده و برای اینکه اقتصادش رو بتونه بگرد. همینطور که دولت اسرائیل باید با تنش فقط اینا زندگی میکنن و همطور جمهوری اسلامی، اینا همه به همدیگه کمک میکنه. تنش رو که جمهوری اسلامی به وجود میاره به نفع امریکا و اسرائیل، تنش هایی رو که اسرائیل و امریکا به وجود میارن به نفع جمهوری اسلامی. الان تمام این چیزایی رو که فرزن اومدن و اعلام کردن که نمیدونم سفیر عربستان رو میخواسته بکشه، بمب بذاره تو نمیدونم فلان امسالام، که حالا بهش خواهم رسید و تفاصیل متعددی واقعا هزار صدها واقعا تفسیر من چکیدهش رو برای عزیزان خواهم گفت، اینا به نفع کیه؟ به ضرر جنبش در ایرانه و به نفع جمهوری اسلامیه. اینا همدیگر رو تقویت میکنن. عزیزان باید ما به عمق قضایا باید، ولی برای اینکه به عمق قضایا بریم اونجا در امریکا چی داره میگذره. برای این کار ما دو طرف یک تضاد رو باید در نظر بگیریم، تضاد بین 99% و 1%، یعنی تضاد بین کار و سرمایه، یعنی تضاد بین اکثریت عظیم ملت امریکا در برابر یک اقلیت بسیار کوچک. تمام اونهایی که میخوان مسئله طبقات رو رد بکنن، مثل آقای انتونیو نگری که به اصطلاح طبقات رو کنار گذاشته و تبدیلش کرده به انبوهه crowd، و بعضی از روشنفکرهای ما توتیوار دارن به اصطلاح چیزش میکنن، تکرارش میکنن، یا امپریالیسم رو کنار گذاشته و میگه آره یه مش سرمایه های امپایر هستش و سرمایه های سیالی هستن که راحت از این ور به اون ور میرن، و روشنفکرهای ما هم بعضی هاشون اینا رو پشت. الان ما تضاد طبقاتی رو نه تنها در اروپا، در شهرهای یونان، مثلا که ایرلند، اولا این امپریالیسم یا وجود نداره یا چیز خوبیه. این روشنفکرها رو ما باید سر جاشون بنشونیم که همه اینها بخشی از یک سیستم واحد جهانی هستن که خود امپریالیسم یعنی اربابای اینا اومد اینا رو به جون هم میندازن، ایران رو به جون عربستان، عربستان رو به جون اون یکی مصر و غیره و غیره میندازن، برای اینکه خودشون استفاده شد، وگرنه همه اینا بند نافشون به یک سیستم و به سرمایه‌داری جهانی و به امپریالیسم و به وال استریت که قلب تپنده اینه و در نتیجه جوانایی که در جنوب منهتن هستن این قلب رو الان دارن تسخیر میکنن. تسخیر وال استریت یعنی تسخیر این قلب، و در حقیقت اینا باید آزاد بشن تا بشریت آزاد بشه از جمله ملت ما. اونهایی که فقط میخوان ایران رو ببینن و جاهای دیگر رو نبینن و وضعیت جهانی رو نمیتونن اوضاع ایران رو متوجه بشن و نمیتونن بفهمن که همین جمهوری سرکوبگر آدمخوار بخشی از این سیستمه. بند نافش به اینجا وصله، تمام به اصطلاح احکام این رو داره اجرا میکنه، در حرف اون وقت فحاشی میکنه و به اصطلاح شعارهای ضد امپریالیستی میده. بنابراین حالا اگر رسیدیم اون وقت من امیدوارم که برسم که یه تحلیلی از اوضاعی که در نیویورک داره میگذره و بعد میرسیم که ببینیم این به حساب بمبی رو که اصلاً یه روز سه‌شنبه که من خدمت عزیزان بودم ولی شبش به اسلام اومدن و اعلام کردن که آره تروریسم نمام جمهوری اسلامی و شروع کردن به اصطلاح تهدید کشور ما، که این خودش یک جنایت علیه بشریته. همین تهدیدهایی که دولت امریکا علیه ملت ما داره میکنه و وطن فروشایی که در خارج نشستن و بعضیشون هم در داخل رقص و پایکوبی دارن میکنن، بعد بفهمیم اینا چه ارتباطی با هم داره و باید ببینیم که امریکا چرا دائم باید تنش به وجود بیاره برای اینکه به حیات خودش ادامه بده و برای اینکه اقتصادش رو بتونه بگرد. همینطور که دولت اسرائیل باید با تنش فقط اینا زندگی میکنه و همطور جمهوری اسلامی، اینا همه به همدیگه کمک میکنه. تنش رو که جمهوری اسلامی به وجود میاره به نفع امریکا و اسرائیل، تنش هایی رو که اسرائیل و امریکا به وجود میارن به نفع جمهوری اسلامی. الان تمام این چیزایی رو که فرزن اومدن و اعلام کردن که نمیدونم سفیر عربستان رو میخواسته بکشه، بمب بذاره تو نمیدونم فلان امسالام، که حالا بهش خواهم رسید و تفاصیل متعددی واقعا هزار صدها واقعا تفصیل من چکیدش رو برای عزیزان خواهم گفت. اینا به نفع چیه؟ وزارت جنبش در ایرانه و به نفع جمهوری اسلامیه. اینا همدیگر رو تقویت میکنن. عزیزان باید ما به عمق قضایا باید، ولی برای اینکه به عمق قضایا بریم اوضاع در امریکا چی داره میگذره. برای این کار ما دو طرف یک تضاد رو باید در نظر بگیریم، تضاد بین 99% به 1%، یعنی تضاد بین کار و سرمایه، یعنی تضاد بین اکثریت عظیم ملت امریکا در برابر یک اقلیت بسیار کوچک. تمام اونهایی که میخوان مسئله طبقات رو رد بکنن، مثل آقای انتونیو نگری که به اصطلاح طبقات رو کنار گذاشته و تبدیلش کرده به انبوهه crowd، و بعضی از روشنفکرهای ما توتیوار دارن به اصطلاح چیزش میکنن، تکرارش میکنن، یا امپریالیسم رو کنار گذاشته و میگه آره یه مش سرمایه های امپایر هستش و سرمایه های سیالی هستن که راحت از این ور به اون ور میرن، و روشنفکرهای ما هم بعضی هاشون اینا رو پس. الان ما تضاد طبقاتی رو نه تنها در اروپا، در شهرهای یونان، اطراک ایرلند، اسپانیا، پرتغال و شهرهای دیگه اروپا میبینیم، الان در قلب سرمایه داری، یعنی در جنوب شهر منهتن و در قلب به اصطلاح وال استریت داریم میبینیمش. چطوره و چرا و داستان چیه؟ تا ما اینو تشخیص ندیم نمیتونیم درک بکنیم که این چه اهمیت حیاتی برای کشور ما و ملت ما داره، که اگر واقعا مردم امریکا آزاد بشن ما هم میتونیم آزاد بشیم. و به اصطلاح این رژیم های سرکوبگر نه تنها در ایران، در تمام منطقه کنار گذاشته خواهند شد. میخوام چند تا مسئله تئوریک رو یه مقدار باز بکنم، با اینکه اینا رو من صحبتش کردم، ولی باید اینا باز بشه تا تضاد بین کار و سرمایه رو که الان به آشکارترین شکل واقعا در جنوب شهر منهتن دیده میشه، اینو ببینیم ریشه هاش در کجاست. گرایش عمومی سرمایه داری عزیزان، بارها من صحبتش کردم، این اون سهمیه که پال سویزی ادا کرده، و موقعی که آدم تئوری های مختلف رو راجع به بحران دنبال میکنه میبینه که محک صحت خورده. برای اینکه ما باید دنبال بکنیم ببینیم فرضاً حالا در همون نیویورک دو تا مکتب اصلی وجود داره راجع به تئوری بحران. یکی مکتبیه که در نیو سکول هستش که انور شیخ، اونم اصلش پاکستانیه، آدم متفکریه، مثلا دلیل بحران رو فرضاً گرایش نزولی نرخ سود میدونن. پال سویزی از همون ابتدا لااقل از 30 تا 40 سال پیش صحبتش این بوده، در واقع از سال 42 که کتاب اصلیش رو نوشت، که اتفاقا اینطور نیست. سود سرمایه ها در اثر مونوپولی و انحصار بالا میره، مفری ندارن برای اینکه در کجا باید سرمایه گذاریش بکنن. دلیلش هم خیلی واضحه، اینه که از یک طرف نظام سرمایه داری به دلیل رقابت، ابداعات، اختراعات کارگران رو در حقیقت حذف میکنه هرچه بیشتر و به جاش ماشین میاد جاشونه میگیره. در نتیجه مسئله بیکاری تبدیل به یک مسئله بنیادی میشه برای نظام سرمایه داری، و اون تبدیل به این میشه که قدرت خرید وجود نداره، یعنی از یک سو علم و تکنولوژی قدرت تولید و بهره‌وری کار رو میبره بالا، از طرف دیگه کارگرا بیرون انداخته میشن و لشکر یا ارتش ذخیره بیکاری به وجود میاد. یعنی در واقع تضاد بین عرضه که انبوه واقع و تقاضا که قدرت خرید 90% پایین جامعه است، یعنی کارگرها و زحمتکشا، تضاد بینش به وجود میاد، و در نتیجه علت بنیادی بحران بحران‌های سرمایه‌داری اینه. یعنی ما اگه بخوایم فرضاً تئوری‌های مختلف یه بحران رو در نظر بگیریم، باید ببینیم که در زمین خاکی، یعنی در بالستری چی داره می‌گذره. و موقعی که آدم نگاه میکنه، فرضاً من در جلد سوم اینا رو باز کردم به اصطلاح تمام بهش تئوری‌های مختلف بحران رو و می‌بینم که تئوری پال سویزی که در حقیقت بنیادش رو هم از خود مارکس گرفته، از همه به اصطلاح بیشتر صدق میکنه در این مورد. و در نتیجه به این دلایل و به دلایل بنیادی عملکرد قوانین حاکم بر سرمایه‌داری، گرایش عمومی نظام به طرف رکود و بحرانه، یا استگنیشن، اینو پالسیزی و هری مکداف اسمشو میشارم، استگنیشن یعنی به طرف سکون و رکود میره که الان آشکارا داریم میبینیمش. حالا نظام سرمایه‌داری از لااقل 20 سال پیش تمهیداتی داشته که در برابر این گرایش، کانتر ویلنگ به قول معروف، که با این گرایش عمومی و برای به طرف سکون رفتن نظام در برابرش به اصطلاح تمهیداتی داره، تمهیدات بسیار قدرتمندی داره، که اینها در قرن 19 فرزن بنیانگذاری، یعنی خود انقلاب صنعتی بوده، فرزن کشف ماشین بخار، که این باعث شد که تمام صنایع بنیانگذاری بشه و این یک اهرم فوق‌العاده قدرتمند بود که جلوی در حقیقت رفتن نظام به طرف رکود و سکون رو بگیره. به همین دلیل هم ما در قرن 19 هم با آنکه فرضاً مارکس و انگلس هر لحظه منتظر این بودن که یه بحران عظیم چیز بشه و انقلاب سوسیالیستی بشه درن، این چنین اتفاقی نیفتاد. دلیلش هم این بود که صنایع داشتن پایه‌گذاری می‌شدن و در نتیجه دائم بخش به اصطلاح صنایع مادر جبران می‌کرد قدرت خرید توده‌های مردم، یعنی بخش اون بخش، ما می‌دونیم که مثلا اقتصاد دو بخش داره، یکی صنایع صنعتی کننده یا اونو بهش میگن بخش یک، و یکی صنایع مصرفی که مثلا بخش دو هستش. اینقدر بخش یک پرتزمت بوده در قرن 19 که احتیاجی نداشته واقعا که در فکر قدرت خرید مردم باشن که تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود بیاد. بنابراین از این طریق در قرن 19 در نتیجه ما واقعا تا سال 1873 واقعا بحران اصلی نداریم. یک بار در 1873 که واقعا دوچار بحران میشه که قدرت خرید به اصطلاح قیمت ها پایین میفته، نرخ سود درسته در اونجا نرخ سوده که پایین میفته و واقعا به اصطلاح دوچار یه بحران عظیم میشن. در اون زمان گرایش نزولی نرخ سود واقعا در اون به اصطلاح بحران 1873 که لااقل تا 1893 طول میکشه صدق میکنه. و منتها بعدا حالا میبینیم موقعی که موناپولی یا انحصارات به وجود بیان دیگه اون قانون صدق نمیکنه. خب موقعی که 1873 این بحران اتفاق میفته که بحران عظیم و جهانی هم هستش، چه اهرام دیگه ای داره؟ تفسیر سرزمین های جدید و بازارهای جدید. من بارها عرض کردم چطور اینا رفتن و افریقا رو تسخیر کردن در کنفرانس برلین، چطور افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن و چه بر سر افریقا رو بردن، چه بعضی از اینایی که در ایران میگن که افریقایی ها تقسیر خودشونه برن و تاریخ اینا بخونن که ببینن چه کار کردن به مردم افریقا و چطور این قاره رو تکه پاره کردن، نابودش کردن و به اصطلاح به خاک سیاه نشوندن مردم رو و به اصطلاح مستعمرش کردن. عرشبه که بنابراین اینم یکی از اهرم‌هایی بود. دومین اهرمی که در اون بحران به کار بردن عبارت از اینه که متوجه شدن که رقابت باعث پایین افتادن قیمت ها میشه و نرخ سودشون رو میپره پایین. بنابراین به تدریج سرمایه ها به طرف هم تمرکز و هم تراکم، یعنی در حقیقت concentration و عرشبه که تراکم و تمرکز رفت و انحصارات به وجود اومدن. امپریالیزم یعنی چه؟ امپریالیزم عبارت از مجموعه این دوتاست، کسانی که نمیخوان توجه بکنن، یکی به اصطلاح تسلط بر سرزمین های دیگر و به زیر سلطه کشیدن، و یکی از به اصطلاح مؤلفه هاش هم عبارت از انحصار، یا به اصطلاح تمرکز و تراکم سرمایه و اچوچه به وجود اومدن موناپولی ها یا اولیگوپولی ها. معمولا موناپولی نیست، اولیگوپولی هستش. بنابراین این هم یک اهرم فوق‌العاده قدرتمند بود که باعث شکوفایی اقتصاد شد تا بگیم اومد. حالا در بین همین 1907 یه بحران دیگه که بیشتر مالی بود، ولی میرسیم به 1929 که بحران عظیم به وجود میاد و اون به اصطلاح اهرم ها هم دیگه کار نمی کنه. و مطالعه واقعا بحران 1929-33 باید واقعا این مطالعه بشه که ببینیم چطور امکان نداشت اینا از درون این بحران علی‌رغم پیاده کردن تمام قوانین کینزی و برنامه نیو دیل امکان نداشت اینا از توش بیرون میان مگر جنگ دوم جهانی. بنابراین اهرم جدیدی که اینا کشف کردن، که البته قبلش روزا لوکزامبورگ راجع به این قضیه 1915 مطالعه کرده بود راجع به به اصطلاح دوران ویلهلم و اینی که ویلهلم چرا به اصطلاح صنایع رو به اصطلاح بودجه نظامی رو داره میبره بالا و به اصطلاح مسئله جنگ اهرم دیگری پیدا کردن در اینکه اقتصاد رو بتونه نجات بده. ولی در این حال غیر از اون اهرم های دیگری هم سرمایه‌داری داشته که جلوی بحران و رکود رو بگیره و اونم عبارت از اختراعات دورانسازه. میخوام به اینجا برسم که چرا این بحرانی که الان درش هستیم در واقع هیچ کدوم از این اهرم ها رو نظام سرمایه‌داری نداره و چرا سردمداران، این چیزی که بهش میگیم الیت، اون الیت بالا یا به اصطلاح سردمداران و سکانداران نظام متوجه شدن که اهرم ها و وسائل و ابزاری رو که قبلا در عرض 150 یا 200 سال گذشته داشتن از دست دادن و در نتیجه این بحران بحرانی نیست که فرضاً شبیه رکود 74-75 باشه، 81-82 باشه، 91-92 باشه، 2001-2002 باشه. خیر، این چیزیست متوجه به اصطلاح متفاوت که از جمله من میخوام امروز تکیه بذارم روی اینه که این بحران با بحران 1929-33 فرق داره. یعنی این از اون تو به میری ها نیست. بنابراین اهرم دیگهی که اینا داشتن اختراعات دورانساز بوده. در قرن 19 ها ما میبینیم دهه 1850 اینا اختراع اصلاح که لوکوموتیو بوده و راهن که صدها هزار کیلومتر یا مایل در حقیقت راهن کشیده شد و ما میدونیم که باز چه خوبار راهنی به وجود اومد و چطور ترکید که بعدش هم به اصطلاح نتیجهش همون بحران 1873 شد. بنابراین اختراعات دورانساز که یکی راهن باشه که اینا رو نجات داد در دهه 1850 و بعد اختراع اتومبیل که در حقیقت از ابتدای قرن 20 آغاز شد ولی انقلاب واقعی اتومبیل بعد از جنگ دوم جهانیه که باعث این شد که میلیون ها کیلومتر جاده در خود امریکا ساخته بشه، به حساب گس استیشن ها، یعنی به حساب پمپ بنزین ها و موتل ها و هتل ها و سب ارب یا به حساب حومه های شهر و ساختمان سازی های عظیم. واقعا همه اینها در حقیقت تونست از رکود و بحران جلوگیری بکنه. یعنی اهرم دیگه ای که داشتن عبارت از این بوده که این تا 1970 دهه 1970 تمی کشه. در حقیقت به اصطلاح خرابی های جنگ دوم جهانی چه در ژاپن چه در اروپا چه در کشورهای دیگه در حقیقت به اصطلاح ترمیم میشه. چقدر مردم میتونن یخچال و اتومبیل و انشال و منشال اشباه میشه، همه اینها اشباه میشه و از دهه 1970 واقعا ما وارد یک دوران سکون و رکود شدیم که کتاب های متعددی راجع به این قضیه نوشته شده که چرا ما شکوفایی دوران بعد از جنگ رو داشتیم و چرا از سال 1970 وارد دوران یک دوران بحران ساختاری شدیم. که من بارها و عزیزان عرض کردم که اهرم جدیدی که تازه پیدا کردن برای جلوگیری از بحران عبارت از سیستم اعتبارات بوده. که من باز چند بار اشاره کردم که فرضاً دهه 1960 که من در امریکا بودم کارت پلاستیکی وجود نداشته، همین کردیت کارت یا کارت اعتباری. از این نمیدونم چیزایی که بری از بانک به اصطلاح با این ماشین هستی، اینا نبوده. مردم یا چک می‌نوشتن یا پول نصب. بنابراین شروع کردن به حساب دادن اعتبار و در واقع از اون زمان به بعد یک حباب در حقیقت وام به وجود آوردن که فقط الان مردم امریکا و خانوارهای امریکایی زیر بار قرض 15 تریلیون دلار. شرکت ها و دولت امریکا هم در حقیقت در مجموع همه اینها آخرین آمارش اینه که 6 تریلیون دلاره. که اینا قابل پرداخت نیست، امکان نداره که بتونن. باید این به اصطلاح متمحل بشه، این وام قابل بازگشت و قابل پرداخت نیست. و بعدش آخرین به اصطلاح اهرمی که در دستشون اومد عبارت از حباب خانه‌سازی بود که 2007 در حقیقت این ترکید. حالا یه نکته به اصطلاح این یه به اصطلاح مرور بسیار بسیار گذرا و سطحی از اینه که سیستم سرمایه‌داری چطور عمل میکنه و چرا تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد و اینها چه اهرم‌ها و چه وسائل و ابزاری به کار میبرن که جلوی این گرایش عمومی به طرف رکود و بحران رو جلوشو بگیرن. حالا یه نکته دیگه رو برای عزیزان عرض بکنم تا برسیم به بحران کنونی که چرا اینا فوق العاده دست پاچن و نمیدونن چه کارش باید بکنن. ما در اقتصاد دو نوع سیکل یا چرخه اقتصادی داریم. یکی بهش میگن regular cycle یا به اساس سیکل های معمولی که این خودش به اصطلاح یک سلسله قوانین برش حاکمه که چطور موقع افت اقتصادی هم اعتبارات ارزون میشه هم اجناس ارزون میشه، یعنی deflation به وجود میاد نه inflation به جای تورم، نه قیمت ها سوق و مردم تا حدی قدرت خرید پیدا میکنن و همینجوری به طرف رشد میره تا بالاخره دوباره به طرف رونق میره اقتصاد. ولی چون پلانینگ یا برنامه ریزی وجود نداره همیشه بیش از اون اندازه‌ای که واقعا جامعه بهش نیاز داره تولید میشه، از خانه سازی گرفته تا تولید جنس و غیره و غیره، و دوباره به اصطلاح یه جایی میرسه که بیش از اندازه است و دوباره به اصطلاح اقتصاد افت میکنه. در نتیجه شما سیکل هایی دارید که بین 7 تا 10 سال بوده، از سال 1825 این سیکل ها آغاز شده، هم خود مارکس راجبش صحبت کرده، شومپیتر از همه بهتر راجبش صحبت کرده. این را بهش میگن regular cycle یا به اصطلاح سیکل های معمولی. ولی سیکل های دراز مدت دیگه ای داره که حالا بعضی ها به اصطلاح سیکل های کنتراکتش میگن، که اینها سیکل ها یا چرخه های دراز مدت 30-40-50 ساله است که اینا رو بهش میگن سیکلر سایکل. در این دوران ها چه اتفاقاتی میفته؟ در این دوران ها در واقع یک سلسله اتفاقات بنیانی تر از آنچه در سیکل های معمولی هست صورت میگیره و اونم عبارت از اینه که در این دوران ها اختراعات، ابداعات و نوآوری های صورت میگیره که در حقیقت اگر در دوره رکود 30 ساله است که فرضاً ما بین 1873 تا 1973 1873 تا عذر میخوام تا 1900 بگیم 1000 عصرت 1893 یعنی یه دوره رکود طولانی، در این دوران ها یک سلسله ابداعات و اختراعات صورت میگیره که بعداً سرمایه گذاری در اینها دوباره اقتصاد رو رونق میده و واقعاً یک بوم، اکونومیک بوم به وجود میاره. حالا میخوام اینجا به عزیزان عرض بکنم که در دورانی که بحران بزرگ 1929-33 بوده و قبلش و بعدش اختراعات و ابداعات عظیمی شده بوده. دو مثالش رو که آقای لئونهارت فردان در نیویورک تایمز چند روز پیش داده بود، فقط به اصطلاح کشف نایلون. چه کشف عظیمیه واقعا. فقط جوراب نایلون. ابداع جوراب نایلون، تلویزیون. حالا بگذاریم که ده ها و صد ها اختراع دیگه از یخچال گرفته تا تلویزیون گرفته تا اصلا چیزهای دیگه که مردم بعد از جنگ دوم جهانی عشق به اصلا داشتن جاروبرقی و امثال هم و امثال هم. یعنی در اون دوره امکان یک رونق و به اصطلاح بوم اقتصادی وجود داشته در اونجا. حالا باید ببینیم امروز روز وجود داره این یا نه. میخوام به اینجا برسم که چرا فرق داره این بحران با بحران 1929-33. تمام به اصلا شواهد نشون میده و حتی نیویورک تایمز اذعان داره که ما در عرض 10-15 سال گذشته یا 20 سال گذشته به جز آیفون و آیپد و اینترنت اختراع دورانسازی نداشتیم. درسته فرزن سلفون، حالا بگیم 1 میلیارد مثلا سلفون فروخته شده، درسته اون یه مقدار به اصلاحیز داشته، ولی هیچ کدوم از اینا به پای اختراعات دورانساز نمیتونه برسه و نرسیده و اتفاقا میگه که بسیار دوران رکودی بوده از جهت اختراعات و ابتاعات و نوآوری ها. همطور که عرض کردم فقط به همین دلیل که از ستیو جاب یک چنین پیغمبری ساختن، ولی اینها سرمایه گذاری هاش اصلا به گرد مثلا اتومبیل یا هر شبت دیگه اساس ماشین بخار یا امثال هم امثال هم نمیشه. یعنی جز اختراعات دورانساز نمیتونیم بذاریمش که جغرافیای اقتصادی کشور رو بتونه اصلا تغییر بده. همونطور که در دهه 1960 من شاهد و ناظر مثلا تغییرات عظیمی در امریکا بودم، از جاده سازی تا خانه سازی و امثال هم امثال. بنابراین حتی نیویورک تایمز اذعان داره و میخوام این رو عرض بکنم که سکانداران نظام متوجه شدن که این رکود در حقیقت هر دوی این سیکل ها در یک زمان اتفاق افتاده، هم سیکل رگولر یا به اسم معمولی که دوران رکود به اسم معمولیه و هم سکولر سیکل، یعنی به اسم اختراعات دورانسازی هم وجود نداشته و برای همینه که واقعاً اینا الان اهرام تازه ای سرزمین های جدیدی وجود نداره که برن و بگیرنش. موناپولی به انتها درجهش رسیده، هر سبت اختراعات دورانسازی وجود نداره، اعتبار دیگه نمیتونن که مثلا فرزن در 2007 موقعی که بانک ها به طرف ورشکستگی رفتن تریلیون ها دلار به اینا پول دادن برای اینکه به قول خودشون بلد و نجاتشون بدن، این پول دیگه پس کشیده نمیتونن. در نتیجه با یک بمبست و با یک معضل غیر قابل حل روبرو هستم و به همین دلیل این رو میخواستم نتیجه گیری بکنم که چرا این همه دست پاچه شدن و در نتیجه چنگ و دندان به همه جای دنیا نشون میدن، نه تنها ایران رو تهدید میکنن، حالا چه برای به اصطلاح محاصره کامل به اصطلاح اقتصادی و چه حمله نظامی که وطن فروشا دارن بهش رقص و پایکوبی میکنن، بلکه عزیزان توی اخبار خوندن دیروز که به اصطلاح نیرو به اوگاندا فرستاده، یعنی داره امریکا در واقع داره اشغال نظامی میکنه کل افریقا رو، حالا نه تنها لیبی، حالا میفهمیم که چرا به لیبی حمله کردن، برای اینکه به اصطلاح افریکام یعنی مرکز فرماندهی افریقا رو در همون پایگاه های نظامی که قذافی برداشته بود در سال 1970 دوباره اونها رو به اصطلاح پایگاه های نظام فقط برای نفت نرفتن اونجا، بعد لیبی رو به اصلا چیزش بکن. عزیزان اکس ها رو ببینن که شهرهای به اصلا لیبی به چه صورتی تمام به اصلا این فلوجه شدن، شهر مثلا سور این به اصلا شهر فلوجه شده، ساختمونی سرپاش نمونده. بگذاریم، بنابراین حالا باید ببینیم این پس یک طرف قضیه است، یعنی طرف 1% بالا در یک بحران بزرگ یا امپریالیسم یا در حقیقت وال استریت در برابرش چی هست؟ حالا میخوام یه مقدار راجع به این عزیزانی که در حقیقت در پارک آزادی که ما میتونیم از طبق پارک آزادی اسمشو گذاشتن، اسم دیگری داشته از طبق حالا یه دفعه اسمش یادم رفت، ولی به هر حال پارک آزادی اسمشو گذاشتن و در اونجا چی داره میگذره و ببینیم که بحث جدیدی را این می طلبه، برای اینکه یک طرف تضاد که سرمایه باشه ما میدونیم که در یک بحران عظیم فرو رفته. در برابر این تار یا توده های عظیم مردم چه الترنتیوی دارد؟ امیدوارم که برسیم که در این زمینه و تحلیلی که از الترنتیو ها میشه، چرا سوسیالیسم قرن بیستم با شکست روبرو شد و سوسیالیسم قرن بیستی یکم داره آغاز میشه. در واقع همینطور که عرض کردم، در واقع از ابتدای این قرن جدید آغاز شده، از سال 1994 با جنبش زاپاتیستا و بعد باتل این سیاتل در شهر سیاتل در برابر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بعد فروم های اجتماعی سوشال فروم که همینجوری ادامه پیدا کرده و بعدش در واقع باید بگیم که جنبش سبز ایران، جنبش در تونس، در مصر، در بحرین، در کشورهای دیگه، از جمله در لیبی که اینا سرکوبش کردن و نابودش کردن و تبدیل به یه چیز ارتجاعیش کردن، در تمام این کشورها و در کشورهای اروپا و الان به قلب سرمایه داری اینجا اومده و این احتیاج به یه تحلیل داره که بر این طرف قضیه که عبارت از طرف کار باشه به دنبال چه الترناتیوی میگرده و چه کار میخواد بکنه. به نظر من ما باید جنبشی رو که در جنوب منهتن هست، در میدان دلسول در اسپانیا هست و در خیابان‌های اصلی و میادین اصلی آتن هست، اینا رو ما باید دنبال بکنیم. اینا همه بخشی از یک انقلاب یا جنبش جهانیه، اگه انقلاب هم اسمشو نذاریم، از یک جنبش جهانیه که در اثر بحران ساختاری نظام سرمایه به وجود اومده. اینا از هم جدا نیست و در نتیجه من دو تا به اصطلاح مطلب رو از همین به اصطلاح جریانی که در زوکات یا به اصطلاح پارک آزادی در جنوب منهتن هست برای عزیزان میخونم و بعد تحلیلی راجع به این قضیه، یعنی باید ما تحلیلی از این تضاد همینطور که عرض کردم، یک طرف سرمایه یعنی یک درصد بالاست یا امپریالیزم، 99 درصد پایین جامعه امریکاست که اینا میخوان خودشون رو آزاد بکنن از یوغ سرمایه، و در نتیجه ما تحلیل دقیقی از این هم باید داشته باشیم که رهایی واقعا ملت ما، ملت مثل سایر ملل، در واقع در گروه پیروزی یک چنین به اصطلاح مبارزه و یک چنین جنبشیه. بنابراین من یک یا دو تا به اصطلاح چیز برای عزیزان میخونم. من فقط یادآوری بکنم که این جنبش از 17 سپتامبر شروع شد و همینجوری گسترش پیدا کرده و همینطور که عرض کردم در 1400 شهر از شهرهای بزرگ تا کوچک، از امریکا تا کانادا تا کشورهای دیگه در سراسر جهان، و امروز قرار تظاهرات بزرگی باشه که من هنوز گزارشش رو ندارم، ولی برای عزیزان گزارشش رو موقعی که حالا یا سه‌شنبه و یا شنبه ی آینده برای عزیزان خواهم آورد. یه گزارش من میخونم از تام انگلهارت که عزیزان میدونن تام دیسپچ در اونجا اومده و عزیزان میتونن، و این گزارشی از تظاهرات چهارشنبه 5 اکتبر. برای اینکه ملت ما یه حسابی دستشون بیاد که در امریکا چی میگذره، جمهوری اسلامی مرتب به اصطلاح حمله میکنه هم به امریکا و امثال هم، و چون خودش یک رژیم سرکوبگر، آدمخوار، ضد انسان و دچار بحران عمیقه، مردم ما یا باور نمی کنن یا با بدبینی به این قضایا نگاه می کنن. در حالی که ما باید این مسئله رو درک بکنیم که خود این رژیم که فحاشی می کنه و دائم وضعیت امریکا رو به رخ مردم ما میکشه، خودش بخش جدایی ناپذیری از این سیستمه و بارها و بارها منت کشیده، امتیاز داده، مسموس کرده و سر فرود آورده برای اینکه امپریالیسم بپذیرتش و تا الان نپذیرفتتش، برای اینکه به حساب تسلیم کامل نشده، برای اینکه امریکا و به اصطلاح به طور کلی غرب فقط این نیست که احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول پیاده بشه، همینطور که در لیبی پیاده شده بود. پایگاه نظامی میخوان، پایگاه نظامی فرضاً قذافی حاضر نبود بشون بده، جمهوری اسلامی هم، یعنی تسلیم کامل و بلا شرط میخوان. امپریالیسم اینطور عمل میکنه و کشورهایی که میخواد الان امریکا از پا در بیاره، که لیبی رو از پا در آورد، عراق رو از پا در آورد، افغانستان رو از پا در آورد و حالا میخواد سوریه و ایران رو هم از پا در بیاره، برای اینکه سرسپردگانی باید بیاره به جاشون که از نوع نوری مالکی باشن، از نوع کرزای باشن، از نوع مصطفی عبدالجلیل باشن، که سرسپردگی و نوکریشون مطلق و بلا شرطه، نمیتونن، مثل پادشاه عربستان باید باشه، مثل ملک قابوس باید باشه، مثل خانواده آل سباه و آل خلیفه باشه و غیره، مثل این شیخ نشین ها باشه که تلفن را چه برمیدارن ردخور نداشته باشه. دلیل به حساب اختلافشون با معمر قذافی و بشار اسد و جمهوری اسلامی بر سر اینه که اینا تسلیم بلا شرط و کامل نشدن، وگرنه تمام احکامشون رو ترسه اینها هم قذافی اجرا میکرد، هم بشار اسد داره اجرا میکنه و هم جمهوری اسلامی، ولی کافی نیست. تضادی که بینشون وجود داره بر سر اینه، اون مرتجعینی که به اصطلاح فکر میکنن اینا دو تا چیز متفاوتن، بعد این مسائل رو درک بکنن که چرا امپریالیسم این کشورها یکی پس از دیگری، برای که تسلیم کامل میخواد. صدام حسین زیر بارشون نمیرفت و یه آدمی مثل عصام که حزب دعوه رو باید بیارن سر کار و به این ترتیبه. بنابراین ما باید این رو به اصطلاح ببینیم که حالا این آلترناتیوی که داره شکل میگیره و دوران سازه چه وضعیتی داره. تام انگلهارت رو من برای عزیزان این گزارشی رو که از چهارشنبه 5 اکتبر، چهارشنبه بعد از ظهر ما از پارک زوکاتی که همین پارک آزادی الان اسمش رو گذاشتن فریدم پارک، جایی که تظاهر کنندگان تسخیر وال استریت اقامت گزیدن، راهپیمایی رو آغاز کردیم. نکاتی توی این گزارش هست از این جهت برای عزیزان میخونم. تبلها به صدا در آمده بودند. عزیزان میدونن که مثل جشنواره است واقعا. و فریادهای خیابان مالکی است. هول استریت، خیابان مالکی است، مال ماست و هر روز و هر هفته وال استریت را تسخیر کن و این است آنچه دموکراسی، what democracy looks like، دموکراسی واقعی چطوره؟ اینه که ما داریم. دموکراسی چنین است، ریاکاری چنان است. یعنی خودشون واقعا دموکراسی دارن و هیئت حاکمه یا 1% بالا ریاکاریشون اونطوره. داشتیم وارد شهر نیویورک میشدیم، یعنی از پارک اومدن بیرون، که چهره یک کشور پلیسی رو به خود گرفتم. عزیزان دقت بکنن که چطور ما فکر میکنیم که فقط ایرانه که سرکوب میکنن. مناظر رو ببینن که پلیس نیویورک و پلیس بوستون، پلیس اثرات که حالا در لس آنجلس زیاد، فرضاً چهارشنبه گذشته که من رفته بودم زیاد به حساب برخورد خشونت‌آمیز نکردن، ولی در بسیاری از شهر، در دنور اومدن و خرد و متلاشی کردن، یعنی با وحشیگری هر چه تمام‌تر برخورد میکنن. هلیکوپترها با دوربین‌های بسیار قوی و دیگر دستگاه‌های جاسوسی بالای سرمان در آسمان نیویورک در پرواز بودن. عزیزان دقت بکنن که اون چیزی که واقعاً جورج اورول در کتاب 1984 میگه چطور دقیقاً الان در شهرهای بزرگ، چه لندن، چه نیویورک و سایر شهرها داره اجرا میشه. دوربین‌های عکس‌برداری در هر گوشه دیوار خیابان‌ها و تیرهای چراغ برق از ما عکس برداری می کردن. دیوارهای فلزی و حصارهای توری که پلیس برای محدود کردن حرکت ما و جدا کردن ما از هم برپا کرده بودند در همه جا به چشم می‌خورد. من دهه 60 عزیزان اینجا بودم و می‌دونم که چقدر راحت ما تظاهرات می‌کردیم. از در واقع در 10 سال اخیر عملاً تظاهرات در امریکا با چنان سرکوب‌هایی روبرو شده که امکانش نیست. یعنی پلیس چنان تاکتیک‌هایی به کار می‌بره چه سرکوب مستقیم و چه محدود کردن و جدا کردن گروه‌های مختلف، یعنی نمی‌ذاره یک توده تظاهر کننده بیاد تو خیابون، جداشون می‌کنه ازشون، فقط میگه تو پیاده رو باید باشید، بلندگو نباید داشته باشید و غیره و غیره. ما فقط حق داشتیم در پیاده روها حرکت کنیم و خیابان متعلق به صفوف گستره پلیس بود. خیابان‌های تهران همینطور در حقیقت، که هر کدام شمار زیادی دستبند پلاستیکی از کمربندهاشون آویزان بود. عکساشون عزیزان ببینم. همراه آنها وانت‌های سفیدی به موازات ما در هر حرکت می‌کرد تا در صورت دستگیری به زندان منتقلمون بکنن. بعد تام انگلهارت خودش از زمان جنگ ویتنام در حقیقت فعال بوده و داره خاطرات خودش رو میگه. این آن نیویورکی نبود که من میشناختم. منم این نیویورکی نیست که من میشناختم و دهه 60 اونجا بودم. نیویورکی که در آن آزادی تظاهرات وجود داشت. این نوعی تظاهرات در زندان بود و در لحظاتی برای این تظاهر کننده 67 ساله که خودش باشه الان 67 سالشه هراسناک بود. این شیوه رفتار دولت با 15 هزار مشکوک به تروریسم است و نه 15 هزار شهروند امریکا. تام انگلهارت میگه 15 هزار تا، در حالی که گزارشاتی که من عزیزان برام فرستادن میگن بین 20 تا 30 هزار نفر در اون تظاهرات شرکت کردن. ولی میگه که این واقعا ما هممون، این جوانا همشون تو گویی مشکوک به تروریسم هست، من شهروند امریکا، با این همه انرژی و روحیه ها بسیار بالا و تکان دهنده بود. اتحادیه های پرستاران، آموزگاران، کارگران ساختمانی و کارگران حمل و نقل در حقیقت نیویورک بهشون پیوسته بودن. گروه های موزیک که می نواختن همه سرزنده و سرودها و نغمه های انقلابی شناخته شده و معروف را اجرا می کردن. پلاکاردهای خودجوش که مردم خودشون نوشته بودن، درست مثل عصبت 25 و 28 خرداد 1388 که پلاکاردها تمام توسط خود مردم نوشته شده بود. متعدد بود که روی بعضی از آنها میخوانه عزیزان دقت بکنن: جنایت در امریکا در وال استریت پاداش دارد. من انگلیسی رو میخونم: Crime does pay in the USA. این یکی از شعار است. بعد شعار بعدی: از کی خوبی کردن به دیگران چیز بدی شده است. شعار دیگه: 4 سال در کالج، $100,000 قرض برای شغل مهمانداری. شعار دیگه: از بهار عرب تا برافتادن وال استریت. در میان گستره رنگارنگ موضوعات مطرح شده در شعارها و فریادها، یک چیز و یک نام غائب بود. نکته مهمه، نام باراک اوباما. در تمام اون ساعات تظاهرات در میدان فولی، بعدن رفتن به میدانی به اسم میدان فولی، و در میان اون همه ولوله فقط یک پلاکارد دیدم که میگفت اوباما بوش دیگریست، که چیزی شبیه این بود. و بعدش میگفت باراک اوبامایی رو که ما انتخاب میکردیم میبایش اینجا باشه. همین و همه. عزیزان دقت بکنن که الان اینهایی که در میدان آزادی یا پارک آزادی در جنوب منهتن هستن، با دقت هرچه تمامتر مواظب حرکات حزب دموکرات و حتی اتحادیه کارگری هستن. در اینکه اتحادیه کارگری در واقع از زمان روزولت سرسپرده حزب دموکرات شدن و هنوز هم هستن. و در نتیجه الان این جوانایی که اونجا جمع شدن درست کارگرا و اتحادیه‌ای اومدن بهشون پیوستن، ولی کاملا مواظبن که رهبری به دستشون نیفته، بل برای اینکه هنوز به اصطلاح سرسپرده و به اصطلاح معتقد به حزب دموکرات هستن. و بعد خود تام انگلهارت راجع به بسیار رئیس جمهور میگه سایونارا، به ژاپنی میدونن عزیزان فیلم سایونارا رو، یعنی خدا حافظ. یعنی در حقیقت جنبش کاملا از اوباما و حزب دموکرات گذشته. تو گویی که این جنبش در حال گسترش مرکب از این جوانان که روزی میتوانستن به خاطر بارک اوبامای کاندید ریاست جمهوری بیرون بیاین، او و دولتش را کاملا پشت سر گذاشتن. اوباما همچون بسیاری دیگر چه اتحادیه‌های کارگری، چه چپ و چه دستگاه ارتباط جمعی، حال باید خود را به جوانانی برسانند، از این جوانان عقب افتادند که روح زمان را دریافتند. من گزارش دیگه‌ای رو عرصبت که برای عزیزان میخونم از یکی از بنیانگذاران همین جنبش جدید، عرصبت که یوتام مرام که توی به اصطلاح هفته گذشته من عرض کردم که سازماندهیشون چطوره و تفاوتی که بین سوسیالیسم قرن بیستم و بیست و یکم وجود داره، در اساس واقعا در سیستم تشکیلاتی سیستم سازماندهیه که سیستم های تشکیلاتی و سازماندهی جدید و نوینی داره اختراع و ابداع میشه و اینها رو ما با دقت باید دنبال بکنیم. و یکی از دلایل بنیانی واقعا شکست سوسیالیسم قرن بیستم در همین بوده. در واقع سازماندهی و تشکیلات به اون شکل، تشکیلات آهنین با یه رهبر، با کمیته مرکزی مخفی با اسمهای مستعار، در واقع برای برانداختن رژیم ها یک وسیله بسیار مؤثر، ما میدونیم این رو، ولی برای پیاده کردن یک جامعه انسانی ما میدونیم که فاجعه آمیزه. یعنی در حقیقت سیستمی رو به وجود میاره که حتی بدتر از سرمایه داری، که ما دیگه به قول معروف در 90 یا 100 سال گذشته این مسئله به من ثابت شده و به این به قلب مسئله میزه. و این اینا رو که من عرض میکنم، نسل جوان ایران واقعا از اینا میتونه درس بگیره. چرا؟ برای اینکه الان جوانان ایران، کارگرا، زحمتکشا، زنان، اصلاً دانشجویان، اینا باید الان خودشون ابتکارات جدیدی به وجود بیارن و منتظر یه مش پیر و پتال خارج نشین و دست راستی که الان ادعای رهبری جنبش سبز میکنن منتظر اینا نباید بمونن. اینا در حقیقت یه مش دست راستی هن که باید در حقیقت جوانا خودشون ابتکار عمل رو به دست بگیرن و تمام آنچه که در نیویورک میگذره و یا در میدان تحریر میگذره یا در اسپانیا میگذره، اینا همش درسایی داره برای نسل جوان ما. اینا نباید منتظر یه عده خارج نشین بمونن. بنابراین از این جهته، بنابراین یکی از نشرهایی رو که عرصت که یوتام مرام در زی مگزین، عزیزان اگه مثلا زی نت هست، زی نت یا زی مگزین هست، اگه عزیزان بخوان برن توی اینترنت، اونجا یه بخشی داره که هر کسی میتونه برای خود ستونی داشته باشه و بنویسه هر چی که درد دل داره. ببینیم این در اصطلاح در 4 اکتبر اومده. ببینید با چه فروتنی صحبت میکنه. این یکی از اعضای همین جنرال اسمبلی یا مجمع عمومیه که در حقیقت کمیته هایی به وجود آورده و سازماندهی کرده تمام این حرکت بزرگ رو. اگرچه ما هنوز از این که جنبشی عظیم یک پارچه با اهداف روشن به رهبری ستم دیده ترین اقشار جامعه با ظرفیت مبارزه دراز مدت باشیم، فاصله زیادی داریم، با چه افتادگی این رو میگه. اما وضعیت در حال بهبود است. همه اینا رو میگه. که آره ما نه زحمت کشیترین و ستم دیده ترینیم، نه به اصلاح یه چیز عجیب و غریبیم، ولی وضعیت داره بهتر میشه. نخست این که تسخیر وال استریت بیش از 2 هفته است. این عزیزان 4 اکتبر و الان ما 15 اکتبر، یعنی حدود 2 هفته پیش نوشته شده. تا الان اخبار همین جمعه رو عزیزان خوندن که شهردار نیویورک میخواست پارک رو پاک بکنه و دیگه نظاره برگردن و موندن و از ساعت 5 صبح تا 6 صبح دیروز هزاران نفر از مردم نیویورک و سایر جاها بهشون پیوستن. هرچه جاروب و نمان ماپ و فلان اینا بود براشون آوردن، آب و صابون و اینا، که در حقیقت برای اینکه بلومبرگ یا شهردار نیویورک میخواست به عنوان اینکه میخوان پارک تمیز بکنن باید خالی بکنن. خودشون گفتن ما چیز میکنیم و عقب نشینی کرد شهردار نیویورک، عقب نشینی کرد. و عزیزان باید ویدیوهاشو ببینن چی جشن و پایکوبی واقعا دیروز صبح چیز شد. عزیزان میتونن در درجه اول توی دموکراسی ناو این صحنه ها رو ببینن. نخست اینه که 2 هفته هنوز بر جای مونده. چندین 10,000 نفر به اشکال و انواع مختلف در این جنبش شرکت کردن. من تا یادم نرفته عزیزان میدونن که الان در همین پارک روزنامه ای دارن بیرون میارن که این روزنامه واقعا عزیزان نگاه کنه این وال استریت جورنال منتهی به اکوپاید وال استریت جورنال، و کسی که اینو در میاره آقای گوپتا، این روزنامه رو قرار بوده $15,000 جمع بکنن براش، $75,000 جمع شده و در نتیجه به جای اینکه 10,000 به اصطلاح شماره در بیارن 50,000 شماره که مردم از دستشون میقاتن. من به زور یه نفر برام پس از نیویورک اینو برام فرستاد، نمیتونستم بیارم، یعنی اینقدر به اصطلاح تیراژش بالا رفته. همین روزنامه‌شون 4 صفحه است، منتها بسیار به حساب پروفشنال و حرفه‌ای بیرون اومده. نخست این که بیش از 2 هفته عرصبت که 10,000 نفر به اشکال و انواع مختلف در این جمله شرکت کردن، از 1,000 نفری که شب در اینجا خوابیدن تا آنها که راهپیمایی کرده و یا به اینجا سر زدن، از 1,000 نفری که برای من پیتزا سفارش دادن تا $1,000 که به ما کمک کردن، همینطور که عرض کردم به جای $15,000 $75,000 برای فقط چاپ این روزنامه براشون فرستادم، از هزار نفری که ویدیوهای مستقیم و زنده اینو نوشتن لایو استریم، که دائم عزیزان اگر برن به کامن دریمز لایو استریم داره اونجا که دائم نشون میده که در اون پارک چی داره میگذره، این جنبش را دنبال کرده و برای من ایمیل فرستادن، تا 1,000 نفری که به ما تلفن کرده و یا با توییتر تماس گرفتن. نه تنها آن، بلکه شبیه همین جنبش در بیش از 70 شهر امریکا، اون موقع میگه 70 شهر، الان به اصطلاح سردبیر عرصبت که نیشن مجله نیشن میگه 1,400 شهر در حال انجام است، بگذاریم از صدها شهر در سراسر جهان. کارگران، دانشجویان، گروه های مردمی محل یا کمیونیتی در حقیقت از سراسر شهر به ما میپیوندن و سازمان دهندگان و افراد سرشناس محلات. عزیزان نکته دیگه رو عرض بکنن که فرق میکنه این با جنبش های دیگه. موقعی که شما تظاهرات معمولا مثلا ضد جنگ، افریقایی تبارها بسیار کم شرکت میکرد. افریقایی تبارها الان فعالانه تو این جریان هست، گروه های فمینیست و زنان فعالانه اونجا هست، گروه های طرفدار محیط زیست فعالانه اونجا هست، اونایی که خونه هاشون رو از دست دادن، اونهایی که به اصطلاح کهنه سربازان مال جنگ افغانستان و عراق، تمام گروه ها از هر رنگ و از هر جنس و از هر قوم و از هر زبانی در شرکت دارن. از این جهت کاملا متفاوته عزیزان، برای اینکه هر کدوم از اینا فرضاً افریقایی تبارها تظاهرات های خودشون 1,000,000 نفری و فلان اینا برای مسائل خودشون داشت، زنان همینطور، کارگران همینطور، و دیگران شرکت نمی کردن علل عموم درشون. این ملقمه ایست یا مجموعه ایست از تمام اینها. و افراد سرشناس محلات بهاشیرانده شده و ستم دیده را با خودشون میارن. این افراد خواستهای مشخص خود را نیز همراه میآورند، خواستهایی که حمایت از آنها کاملا عملی و آسان است، چرا که همیشه خواستار رو روشن بود. دوم، این پس یکی، دوم این که ما قدمهایی در راه تعریف خود برداشتیم، اسنادی در این هفته قلم این کردیم که ما را به سوی یک آگاهی جمعی رهنمون می شود. عزیزان اگر توی این میدان رو ادامه دنبال بکنن، چه بحثایی داره میشه، چه مجلاتی اونجا داره پخش میشه، چه کتابخونه‌ای درست کردن، چطور سیستم پخش غذاشون، چطور سیستم ظرفشوییشون. عزیزان نمیدونم دیدن یا نه، دستگاهی درست کردن که ظرفا رو که میشورن از چند تا فیلتر این آب ظرفشویی گذشته که میگذره تبدیل به آب خوردن میشه. یعنی حتی اختراعات و ابداعات اینجوری. نطفه های اولیه سوسیالیسم از بالا نباید باشه، توسط یه حزب واحد باید گراس روت باشه و نطفه ها و هسته های اولیهش اینطور باید شکل بگیره و گسترش پیدا بکنه. از پایین باید بیاد و نه از بالا. بنابراین دارن خودشون رو تعریف میکنن. اسنادی در این زمینه قلمی کردیم که ما را به سوی یک آگاهی جمعی رهنمون میشود، آگاهی های متحضرانه و سازش ناپذیر. نوشتن چنین اسنادی زمان بسیار طولانی میبرد، چرا که همه ما در نوشتن آن دخالت داریم. فقط یه کمیته مرکزی یا یه رهبر نیست، همه در شرکت دارن. آری، نوشتن چنین اسنادی زمان ارشبت، آری چنین کاری حوصله میخواهد، اما انقلاب کردن کار ساده ای نیست، آن هم انقلابی که برای رسیدن به آزادی از نوع خودگردانی. دموکراسی واقعی و نه دموکراسی فرمال، دموکراسی مردمی. بگذارید واضح بگویم، من همیشه طرفدار سرسخت داشتن خواستهای مشخص بودم، یعنی که خیلی بهشون چیز میشه که شما خواستهاتون مشخص نیست، چرا که خطوط کلی مبارزه رو تعیین میکنند، راه فعالیت رو نشون میده، ابزاری برای سنجش پیشرفت ارتباط با مردم به وجود میاره و عرض و خلاصه شاخصی برای اونها که در جاهای دیگر مبارزه میکنن اگه خواستمون مشخص. اما میخواهم خاطر نشان کنم که علارغم معین نکردن یک سلسله خواستهای مشخص، ما توانستیم به رشد خود ادامه دهیم و جمعیت های جدیدی رو وارد مبارزه کنیم. امروز بحث مفصلی بود در برنامه عرصبت دموکراسی نه که اگر خواستهای معینی تعیین میکردن، سریع به اصطلاح میتونستن به اصطلاح سیستم یا به اصطلاح حکومت میتونست جنبش به شکست بکشونه. این و این تازه واردان خواستهای معین خودشون رو دارن میارن. همچنین من فکر میکنم برخلاف نظر مخالفین ما، این جنبش همچنان مرموز و اثرآمیز نیست. منتقدین این جنبش خود را به نادانی میزنن. بگذار به این مزخرفات پایان بدهیم. در واقع داره روی سخنش با فاکس و با تمام این بیسار سی این این و امثالانه که چطور به اصطلاح اگر ما پیام مشترک زمینی نداشتیم، تصویر والستریتی وجود نداشت. هر شبت که ما وقت به عزیزان دقت بکنن، ما بانچ ها، میلیاردر ها و سیاست مداران زیر کنترولان ها رو مسئول استثمار و ستم موجود میدانیم. از سرمایه‌داری، نژاد پرستی، اقتدارگرایی گرفته تا امپریالیسم، پدرسالاری، نابودی محیط زیست، ما شکایت و ناراضی‌ها و خواست‌های مختلفی داریم. تمام این گروه‌ها رو که عرض کردم، همه رو در بر گرفته. اصول و بینش‌های متفاوتی هم داریم، اما آشکار است که ما خود را در مرکز مالی جهان جای داده‌ایم، چرا که می‌دانیم چه ریشه های عمیقی در تمام سیستم های شکم و سرکوبی که هر روز با آن رو به رسلیم دارن وال استریت رو داره میگه. نمیبینید کلید درک جنبش ما در نام آن است، تسخیر وال استریت. هر روز که میگذرد تسخیر کنندگان وال استریت خود را بخشی از یک جنبش میبینند، جنبشی که در سراسر کشور و در سراسر جهان، اما در این حال بخشی از جنبش زمانهای گذشته، یعنی در حقیقت پیشینیان رو هم داره میتونه که این جنبش ادامه از یک قرن پیش ادامه داشته، جنبش های کارگری، احزاب ترقی‌خواه و غیره و غیره، جنبش هایی که در آن بزرگانی بودن و بزرگان آینده‌ای که ما خواهیم بود. ما تا همین حالا فضایی به دست آورده ایم، فضایی برای مشارکت دموکراتیک. واقعیتش اینه، دموکراسی واقعی یعنی این، برای اون نوع ابتکار خلاقیت که سیستم موجود از آن بیزار است، فضایی برای خودگردانی، سلف رول یا خودگردانی همراه با همبستگی، تجربه مدیریت خودگردان با برابری واقعی، برای اون نوع طغیان که فرمان از بالا رو رد میکنه، یعنی سیستم تشکیلاتی افقی و نمیخواهد فقط حق بودن را، حق بودن در پیاده رو و یا خلفدونی داشته باشد، بلکه میخواهد حق داشته باشد که خیابانها، پلها و روزی ساختمانها و دولتها رو در اختیار داشته باشه، یعنی به قدرت برسه. حال که به همراه هزاران هزار انسان چه در زیر باران روی پل بروکلین و چه در این فضای باز با هم شریکیم، امید من این است که دیگر خلفتینه را نپذیرم. اینها خود پیروزی بزرگی هستند، نه تنها در ذهن آگاه نسل جدیدی از مبارزان راه آزادی، بلکه در ایجاد گفتمان جدید، گفتمانی که دیگر نخواهد پذیرفت که امریکاییان اهل مبارزه نیستن. مثل خود من چه میگفتم، مرتب با انتقاد میکردی، این گفتمان دیگه باید کنار گذاشته بشه. مردم امریکا هم اهل مبارزه و میتوانند توسط توسط تلویزیون و آیفون و نمیتونن توسط تلویزیون و آیفون خریده بشن، و یا اینکه وضعیت و یا بگن که وضعیت آنچنان هم بد نیست و ما مردم امریکا میگذاریم بی‌عدالتی ادامه یابد، چرا که ما از غارت کشورهای دیگر توسط دستگاه نظامی سرمایه‌داران سهم بیشتری نصیبمان می‌شود. عزیزان دقت بکنن که خود من یه مقدار چنین گرایشی داشتم که مردم امریکا چون دولتشون واقعا کشورهای دیگر رو استثمار میکنه و غارت میکنه، یه بخشیش هم میده به طبقه کارگر و در اونجا راضیشون میکنه، در اونجا دست به مبارزه نمیزنن. ولی این طوریه که واقعا رژیم دیگه خود مردم امریکا رو و خود طبقه متوسط و طبقه کارگر رو داره سرکوب میکنه و در نتیجه همه اینها الان دارن دست به دست هم میدن و به مبارزه جهانی دارن میپیوندن. خیر، ما این داستان را بازنویسی میکنیم و داستان را جای آنکه دیگران برای ما بنویسن خودمان مینویسیم، آن را تویت میکنیم، آن را میخوانیم، فیلم میگیریم و آن را با دستگیری هامون، زخم ها و تاول هایی که از خشونت پلیس بر جسم من داریم نشان میدهیم. پلیس وحشی و وحشت زده، پلیسی که بالاخره یا باید به ما بپیوندد و یا کنار برود. و این داستان عامل نیرومندی نه تنها برای مبارزات کنونی، بلکه برای مبارزات آینده خواهد. ما این داستان را موقع کار و فعالیت و یا در مدرسه می نویسیم، در صفحای اعتراضی، در راهپیمایی و در تصویر و در تصویرهای مسئله بعدی که در حقیقت این تازه اولشه، و بازنشینی‌های بعدی در زندان موقعی که رؤسا از وحشتشون به پلیس دستور میدهند ما را صد دستگیر بکنن، همونطور که روز اول اکتبر کردن روی پل بروکلین. عزیزان من چیزیشو نشون دادم هفته گذشته، و این قصه به ما کمک خواهد کرد به خاطر آوریم و تصور کنیم توان به قوه بی پایان خود را وقتی که به مبارزه ادامه میدهیم. من باید یک گزارش رو برای عزیزان که من یادم رفت بخونم که وضعیت اقتصادی امریکا چطوره و چرا اینا واقعا وحشت کردن، و بعد میرم در اثر این وحشت مفروی آنچه که سه‌شنبه گذشته اتفاق افتاد و اینا اعلام کردن که در حقیقت ایران در یک بسیار چیز تروریستی شرکت داشته در امریکا و بعدش میدونید چه تهدیدهایی کردن. این خبر رو من میخونم، بعدش میرم روی مسئله. طبق گزارش اداره آمار، میان ماه ژوئن 2009 هنگامی که رسماً اعلام شد رکود پایان یافته است، عزیزان می دونن که رکود در واقع از دسامبر 2007 آغاز شد تا ژوئن 2009. از وقتی که ژوئن 2009 که از رکود به اصطلاح بیرون اومده و ژوئن 2011 درآمد میانگین خانوارهای امریکایی با محاسبه تورم 6.7% کاهش یافته. عزیزان دقت بکنند، در حالی که میان دسامبر 2007 تا ژوئن 2009 یعنی در بحبوحه رکود درآمد میانگین خانواده ها 3.2% کاهش یافته بود، یعنی خیلی کمتر. یعنی در واقع اینایی که میگن ما از رکود بیرون اومدیم، در واقع وال استریت از رکود بیرون اومده، ولی مردم در یه رکود عمیق‌تر فرو رفتن. وضعیت مردم بسیار بسیار بدتر شده. طبق برآورد اداره آمار، سقوط 9.8% درآمدها از آغاز رکود تا ژوئن امسال بزرگترین سقوط در چندین دهه اخیر بوده است. علت چیه حالا؟ شمار بیکاران، سقوط مزد و مزایا نسبت به میزان تورم. یکی از دلایل دیگر اینه که اونها که شغل خودشون را از دست دادن و مدتی بیکار موندن، برای پیدا کردن کار اگر کاری بتونن تازه پیدا بکنن، با مزد و مزایای بسیار کمتری حاضرن کار بکنن. یعنی عزیزان دقت بکنن که به دلیل وجود ارتش ذخیره بیکاری، افراد الان حاضر میشن با هر مزدی شروع به کار بکنن، فقط کاری گیرشون میاد و این بهشت سرمایه داراست و جهنم مردمه. هر شبه که هارلی فاربر، اقتصاددان و پروفسور دانشگاه پرینستون، میگوید اونها که شغل خود را از دست دادن و برای چند ماه بیکار موندن، پس از اینکه کار پیدا کردن، به طور متوسط حاضر شدن با مزدی 17.5% کمتر استخدام بشن. خب این وقت این کالاها رو چی میخواد بخره؟ نه قدرت خرید نخواهند داشت. علت رکود و بحران اینه. آقای فاربر میگوید به عنوان یک اقتصاددان نظرم این است که رکود تمام نشده است. این از نیویورک تایمز 10 اکتبر. عزیزان من عذر میخوام که نگفتم از کجا اینو گرفتم، از نیویورک تایمز. آنها که شغل خود را از دست میدهند، بیش از هر زمانی مشکل پیدا کردن کار تمام وقت دارند. آقای فاربر ادامه میده این رکود از بنیان با رکودهای پیشین متفاوت است. منتها نمیگه چرا متفاوته، که من کوشش کردم به عزیزان عرض بکنم چرا متفاوته. کاملا این از اون توبه میزیرها نیست، متفاوته. او در عرض که طبق اداره گفته اداره آمار، طول بیکار ماندن از 16.6 هفته در 2007 به 24.1 هفته در 2009 رسید. بعد از اتمام رسمی رکود این رقم رو به افزایش گذاشته و در ماه سپتامبر، یعنی ماه گذشته، به 40.5 هفته در اصلاحات هفته رسیده. از 16.6 هفته طول بیکار موندن که در 60 سال اخیر بی سابقه بوده است. درآمد خانوارهای افریقایی تبار 9.2% کاهش یافته. خانوارهایی که دبیرستان را تمام نکردن 7.9% کاهش یافته و اونها که لیسانس یا بالاتر دارن 6.8% اصلاحات که درآمدشون پایین اومده. حالا این خبر رو اضافه بکنم و برم، برای اینکه وقت زیادی نمونه. سنای امریکا روز سه‌شنبه 11 اکتبر لایحه 430 میلیارد دلاری اوباما برای ایجاد کار در امریکا رو رد کرد. مجموعه اینا چی میشه؟ مجموعه اینا اینه که هیئت حاکمه مجبوره افکار عمومی مردم امریکا رو به خارج از امریکا متوجه بکن. عزیزان دقت بکنم که حالا من دلم میخواد یه هر شبت که گزارش دیگهی برای عزیزان بخونم و اون اینه که چطور مسئله جنوب منهتن و تسخیر وال استریت به تدریج داشت روزنامه ها رو به خودش جلب می کرد و افکار عمومی مردم رو و می باعث جلوی این گرفته می شد. هفته گذشته با مرگ استیو جابز تمام روزنامه ها رو پر کردن برای اینکه اخبار وال استریت نرسه به مردم. عزیزان می دونن که به اصلا مرگ استیو جابز چه سر و صدا مثل توپ صدا کرد و مخصوصا دستگاه های ارتباط جمعی. این هفته اومدن و اینو مطرح کردن و من نمیرسم الان این رو برای عزیزان بخونم و در نتیجه اینا مجبور شدن که هر شبت که این تبلیغات عظیم رو علیه ایران به راه بندازن. ولی من میخوام که هر شبت باید بریم و ببینیم که این داستان چی هست و آیا صحت داره یا نداره، برای اینکه این یک تهدید مستقیم علیه ملت ماست و نه حکومت ایران، علیه ملت ماست و ضربه به جنبشه و هدفش هم همینه. برای اینکه ما وقت زیادی نداریم، من یک سلسله به اصلاح چیزهایی رو که در این زمینه عزیزان میدونن که درباره این خبر و آنچه که وزیر دادگستری یعنی آقای هولمز اومد و روز سه‌شنبه مطرح کرد، شبکه که مقالات زیادی نوشته شده، من در بین اینها فقط چند تا مقاله رو برای عزیزان در آوردم و ترجمه کردم. یکی از مستدلترینش که من دیدم، بقیه رو هم میخونم، آقای دکتر سهیمی در سایت شبکه تهران بیورو نوشته که من چکیدش رو برای عزیزان میخونم. این در 12 اکتبر چهارشنبه نوشته شده، یعنی روز بعد از این اعلام. روز سه‌شنبه 11 اکتبر تلویزیون ABC اعلام کرد که مأمورین FBI اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا موفق به کشف توطئه‌ای برای انجام عملیات تروریستی مهمی در ایالات متحده در ارتباط با دولت ایران بسلا این رو کشف کردن. عزیزان دقت بکنن که این از ماه می و یا جون گذشته ادامه داشته. حالا ببینید داستان چیه. دکتر سهیمی بعد میگه که اول من فرض رو بر این میذارم که خبر درست باشه. فکر میکنیم که به اصطلاح دولت امریکا درست میگه. اگر چنین عملی موفق میشد، هم درست بود و هم موفق میشد، دست راستی های حاکم، یعنی اینهایی که حکومت ایران هستن، اینا چه به دست میآوردن؟ چی چیزی نصیبشون میشد؟ یعنی ما باید استدلال داشته باشیم. رابطه میان ایران و عربستان تیره تر می شد که به ضررشونه، در حالی که رابطه عربستان با امریکا مستحکم تر می شد. آیا جمهوری اسلامی اینو می خواد؟ به همین ترتیب رابطه بین امریکا و اسرائیل مستحکم تر می شد، که در واقع حالا عرض می کنم که چرا اصلا امریکا احتیاج به یه همچین تبلیغاتی داره. نه تنها بسیار مبارزه با اینه که آنچه که در وال استریت داره می گذره، بلکه هم برای محبوب کردن دولت عربستان که در حال یک بحران عظیمه، هم محبوبیت کردن دولت اسرائیل که در حال یک بحران و به اصطلاح انزوای کامله و در واقع من غیر مستقیم کمک به هیئت حاکمه ایرانه. برای اینکه این در حقیقت چون تکش که در اومد در حقیقت حقانیت میده به دولت و حکومت ایران و تازه مردم رو میترسونه و مردم موقعی که به اصطلاح امکان و یا حتی تصور اینه که به حساب ایران حمله نظامی بشه به طرف حکومت میرن. در عراق ثابت شده این قضیه. حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب و کشتن شهروندان ایرانی ید طولایی داره. من چکیده و به حساب بعضی چیزاش رو به حساب نقل به معنا دارم میکنم و از هیچ جنایتی ابا ندارم، اما وقتی مسئله سیاست خارجی و ببیشه رابطه با امریکا باشد، بسیار مصلحت‌گرا، عملگرا، یعنی پراگماتیسته تا خود را در برابر ضربه خارجی محافظت بکنه و تا جایی که میتونه نفوذ خودش رو گسترش بده. و بعد دکتر سهیمی مثال میاره که چطور امریکا واقعا در عرض این 32 سال گذشته چه همکاری هایی با امریکا و اسرائیل کرده. مسئله ایران کانترا و گرفتن اسلحه از اسرائیل کاملا به اصطلاح با اسرائیل و امریکا به اصطلاح رابطه برقرار کرد که این در زمان خود خمینی بود. مسئله دوم چشم پوشیدن از حمله اول امریکا به عراق در سال 1981 و کمک به امریکا و ضربه زدن به عراق که ما میدونیم این کار را کرد، همکاری با امریکا و اسرائیل کرد، مسلح کردن مسلمانان بوزنی در کمک به ناتو و امریکا برای از هم پاشوندن کشور یوگسلاوی کاملا با این همکاری کرد، کمک بزرگ به امریکا در حمله به افغانستان و تسخیر آن کشور، همین به اسلام در واقع واقعا می شود گفت سرسپرده های امپریالیست و خائنین به کشور ما و ملت های بسا همسایه از جمله عراق و افغانستان، و بر پایه دولتی از ائتلاف شما، کمک غیر مستقیم و مستقیم به امریکا در اشغال عراق بالاخره و سرکوب و کشتر اهل تسنن و برپایی حکومت اسلامی در عراق، همه این کارا رو در حقیقت جمهوری اسلامی در خدمت و امپریالیسم انجام داده. بنابراین کاملا پراگماتیسم مصلحت‌گراست برای حفظ خودش. بنابراین به چه استدلالی بیاد بسایی همچین بمبی رو اونجا منفجر کنه یا بره سفیر عربستان رو بکشه، در حالی که یک در چه شرایطی داره جمهوری اسلامی زندگی میکنه؟ سخت زیر فشار بین المللی از جهت حقوق بشره. من نمیرسم یه نامه از ایران همین امروز صبح داشتم که امیدوارم به اصلاح هفته آینده بتونم بخونمش که واقعا رژیم در چه وضعیت ضربه پذیریه. زیر فشار بین المللیه، تحریم های اقتصادی دارن اثر میذارن، دلواپس سرنوشت دولت سوریه است که اونم زیر فشاره، ترکیه علیه سوریه داره بسیج میشه، اختلاف در درون هیئت حاکمه تا مغز استخوانش وجود داره و میبینیم که یک به یک هم نمایندگان مجلس و هم بسیاری از دولتی‌ها دارن اصلا استعفا میدن و شکاف در بالا بین مهدوی کنی و مصباح زیزدی بله به کجا، یعنی تا مغز استخوانش در حقیقت رژیم دچاره شکافه و باز کردن جبهه جدیدی در مثلا علیه خود بسیار بسیار بعید به نظر میرسه. اصلا با تصورش بسیار مشکله که بیاد یه همچین کاری دولت ایران بکنه. گرچه قتل‌های متعددی از ایرانیان صورت داده است، این رژیم ما میدونیم که جنایاتی کرده، اما از قتل خارجیان به ویژه در خاک امریکا احتراز کرده. فقط یه مثال میزنی که یه نفر صلاح الدین که به سای افریقای تبار بود که رفت و به سای علی طباطبایی رو کشت، اونم یه مسئله استثنایی بوده. ایران اگر بخواهد به عربستان ضربه بزنه چرا در امریکا این کار رو بکنه؟ در خود عربستان، در مصر، در اردن، در ترکیه و بسیاری جاهای دیگه میتونه به عربستان ضربه بزنه، چرا بیاد در امریکا به خودش رو به خطر بندازه؟ بعدش میگه که این آقای شکوری کیست؟ میگه من اصلا اسمش رو نشنیدم که اینا به صد درش آوردن. بعدش استدلال دیگه میاره، میگه که چطور این افراد، همین آقای فرسوات که ارباب سیار یا هستی هستش، چطور این تونسته ای داره مکزیک رو برگرده و یا وارد امریکا بشه؟ میگه هر کس وارد امریکا میشود با دقت هرچه تمامتر بازرسی میشه، از جمله خودش رو، که میگه من هم تبعی امریکا، هم اکادمیک هستم، هم اسمم کاملا شناخته شده است، منو سر تا پامو به اصلاح چیز میکنم، تمام لباسامو میگردم. این آقا رو هیچ نگشتن. این یک سلسله نظر گریشک، همونطوری که در خبر آمده ایران به برنامه ریزی برای اقدام تروریستی علیه سفیر عربستان سعودی در خاطر ایران متهم شده، اما تمام این ماجرا برای من باور نکردنی است. گریشک کسی که خودش مشاور سیاسی کارتر بوده و تمام چیک و پوک این مسائل رو میدونه، در واقع این داستان اگر واقعی باشد تمام سیاست‌های گذشته ایران و شیوه‌ای شناخته شده رو زیر سوال می‌بره. ایران هرگز تلاشی برای انجام اقدامات تروریستی در خاک ایالات متحده انجام نداده و قبول این مسئله که اونا برای انجام حساس‌ترین مأموریت تروریستی ممکن به یک گروه غیر مسلمان تجهیز کرده باشند. بعدش من یه به اصطلاح چیز دیگر رو برای این قطعی برای عزیزان می‌خوام نشون بدم. رابرت دیر کسیه که به همراه ریچارد کاتام، به همراه جورج کیف و روئل مارک گرشت، این چهار تا مأمورین عالی رتبه CIA نقش اساسی در انتقال قدرت از شاه به خمینی داشتن. رابرت بیر ایران و رژیم رو به دقت میشناسه. ببینیم راجع به این، الان اینا اومدن از CIA بیرون و در منشه دارن حرف میزنن. رابرت بیر از بلند پایه های CIA، کارشناس سابق سازمان اطلاعات مرکزی، این که حدود 20 سال در بخش خاورمیانه این نهاد فعالیت داشته، میگوید که دولت امریکا ممکن است در این ماجرا مرتکب اشتباهی خطرناک شده باشد. به اعتقاد بی بعید به نظر میرسد که این توطئه توسط حکومت ایران طراحی و هدایت شده باشد و در شرایط کنونی دولت امریکا با گشودن این رو ادامه میده. جزئیات این طرح تروریستی با اقدامات و روشهای ایران هیچ شباهتی ندارد، هیچ دلیلی وجود نداره که ثابت بکنه که حکومت ایران در این اقدام مشارکت داشته. شاید اقدام خودسر باشد. اگر حکومت ایران میخواست این کاری بکند به سراغ باندهای قاچاقچی مواد مخدر مکزیکی نمیرفت یا پول رو مستقیما به حساب بانک ها نمیرفت. و به همین ترتیب ارتباطی مجله اتلانتیک، به همین ترتیب رهبران ایران با تمام سابقه طولانی در نقض حقوق بشر و پیشبرد سیاست های ضد مردمی خود افراد ابلهی نیستن. بنابراین متحد شدن ارتباطی واشنگتن و ریاض که این کار متحد میکرد با یک عمل تروریستی، آن هم در شرایطی روابط آنها تیره است، باعث افزایش حمایت افکار عمومی و سیاست مداران امریکا از عربستان خواهد شد که به نفع ایران نیست. یک چنین اقدامی هیچ نفعی برای ایران نخواهد داشت. مجله تایم به همین ترتیب عرشبت که کنت کاتشمن و ری مکگوان که اونم در واقع هیچ از مامورین عالی رتبه CIA بوده، که اونم نظرش اینه که واقعا این داستانی رو که علم کرده دولت امریکا به هیچ وجه نمیتونه واقعیت داشته باشه. بنابراین واقعا به دلیل یک چنین بحران وحشتناکی که اینا دوچارش هستن دنبال بهانه میگردن و عزیزانی که اونهایی که اونها حالا میگن که ما باید امپریالیزم وجود ندارد یا به اصطلاح تغییر ماهیت داده است و ما باید دست تکدی و یا کمک به طرفش، خب اینا به اصطلاح چیزایی کمکهایی که دولت امریکا میتونه بسیز تحریم ها و به اصطلاح محاصره اقتصادی و بعد بمب ها و موشک هایی که به اصطلاح امکانش هست. البته اینا موفق نمیشن، ولی احساسم این رو عرض بکنم که چطور به اصطلاح ما از درون کل این قضایاست که باید وجود امپریالیسم و وجود این سیستم رو به طور کلی باید بشناسیم و اینها همه درسی برای جوانای ما باشه که واقعا خودشون مهار این جنبش رو به دست بگیرن و پیش ببرنش. وقت من تمام، من میخواستم که یک قطعه کوچکی به عزیزان نشون بدم تا ببینیم امپریالیسم یعنی چه و در خاک فلسطین چی داره میگذره. برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدا هم در danishjutv.com و هم در mardomtv.com خواهد. خیلی ممنون راستش جان اگه اون قطعه رو بذارید. شب و روز عزیزان خوش، تا شنبه، تا سه‌شنبه، سه‌شنبه برنامه خواهیم داشت. مرسی عزیز. راستش جان اگه بذارید اون تیتر Thank you.